أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى ومحمد وآله الطاهرين. بحث در مسألة العاشرة بود. فرمودن مرحوم السيد لا اشکال فی جواز نقل الزکا من بلدهی الى غیره مع عدم وجود المستحق فی، که این جهت اول بود. بعد می فرماد بل یجب ذالک اذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذالک ولم یتمکن من الصرف فی سائر المصارف. این جهت دوم از بحث است که اگر مستحق نبود، فرماید در بلد زکات مستحق واجد شرایط نبود و رجاء وجودش هم در آینده، امید وجود مستحق و آمدن مستحق هم نبود، مصرف دیگری هم از مصارف زکات در اون شهر مثلا میسور نبود، اون هم موجود نبود، در این فرض یجب النقل بل یجب ذلك. و در شهر دیگر بلد دیگری بود مستحق یا مصارف دیگر زکات، واجب است نقل. در حقیقت قائل به وجوب نقل شده است ایشون در با فرض دو شرط، علاوه بر نبودن مستحق دو شرط را شرط کرده است. اذا لم یکن مرجو الوجود بعد ذلک، امید آمدن مستحق، پیدا شدن مستحق هم نباشد. شرط دوم این که مصرف دیگری از سایر مصارف زکات هم نباشد. اگر این دو شرط بود یجب النقل، و اگر نبود نه، لا یجب النقل، یجوز النقل. اما عدم وجوب وقتی این دو شرط نباشه خب روشنه، چون مقتضای اصله وجوب دلیل میخواد وجوب نه. و اما وجوب نقل اگر این دو شرط باشد، یعنی امید به آمدن مستحقی، پیدا شدن مستحقی نباشد، مصرف دیگری هم از مصارف زکات مثلا فی سبیل الله یا غارمین اتق رقبه رقاب هم نباشد، هر چنین فرضی که این دو شرط را تحقق باشد، می‌فرماید یجب واجب می‌شود نقل. در اینجا بحث شده است که به چه دلیل واجب است نقل، چون وجوب دلیل می‌خواد. استدلال شده است به عمدتاً دو وجه. مثلا سه وجه که دو وجهش رو میتونیم در یه وجه قرار بدیم. وجه اول که وجه عمده است، استدلال شده است به این که چون واجب است در باب زکات، امر شده است به اخراج زکات و دادن زکات به فقرا و مساکین و مصارفی که معین شده است. اگر پرداخت زکات واجب شد، جایی که واجب متوقف بر مقدمه ای باشد از مقدمات، از قبیل اینکه کسی که واجب از زکات به او پرداخت بشود در شهر دیگری است، بلد دیگری است، واجب می شود که این را ببرد به اونجا تا اون فقیر بدهد، مصرف اون مصرف در اون مصرف صرف کند. نقل در اینجا مثل بقیه مقدمات واجب است که جایی اگر شیئی واجب شد، واجب شد تکلیفی، مقدمات انجام اون واجب هم واجب می شود ولو عقلا، و مکلف معذور نیست اینکه ترک واجب را کند چون مقدمه واجب را انجام نداده است، با اینکه مقدور است برایشون مقدمه انجام بگیره، انجام مقدمه را انجام بده و واجب را انجام بده. مثل تحصیل آب است مثلا در وضو، اگر واجب شد وضو، آدم باز تحصیل آب کند ولو اینکه بداند باز بره به جایی، اون جایی که آب هست، اونجا وضو بگیر. این هم همینجور از باب مقدمه واجب گفته شده است، این نقل واجب است، چون در شهر خودش نه فقیر و مسکین هست، نه مرجو حصول است، نه مصرف دیگری از مصارف زکات اینجا است. اینجا اگر نگردد وزن بماند معطل بدون انجام اداء زکات به مصارفش، اداء زکات به مصارف واجب است. پس از باب مقدمه واجب می شود واجب. این بیان، این وجه اول را اشکال کردن برخی از اکثر فقها، یه اشکالی را اینجا کردن، گفتن بر اینکه از ادله اخراج زکات، امر به زکات، ما بیش از این استفاده نمی کنیم که واجب است بر مالک اینکه زکات خودش را مثلا از مالش اخراج کند، عزل کند، آماده کند، حبس منع نکند زکات را از اهلش، آماده کند زکات را، عزل کند، پرداخت کند، حالا یا به حاکم شهر او مصرف کند، یا اگر مستحقی فقیری مصرفی بود ولایت هم به او داده شده است که مصرف کند. اما اینکه واجب باشد برساند، خودش برود تفتیش کند از وجود فقیر در این مکان اون مکان و ایصال کند او را به دست فقیر، این از دلیلی بر وجوبش نیست. آنچه از ادله وجوب زکات استفاده می شود از روایات و مثلا ادله دیگر آیات، حرمت منع است، حرمت ندادن است، نه وجوب ایصال به فقرا. وجوب ایصال به فقرا این وظیفه حاکم است، حاکم است، واجب است که همه فقرا رو مثلا رفع نیازشون رو بکند، عدالت اجتماعی رو برقرار کند، از اموال عامه که در اختیار او قرار داده شده است متولی این اموال عامه است، اینها را به مردم برساند، رفع فقر کند، رفع نیازهای جامعه را انجام دهد. اما خود مالک مکلف به این نیست، مالک مکلف است که زکاتش رو پرداخت کنه اگر ازش خواستن، یا مثلا عزل کند، آماده کند که پرداخت کنه به فقیری که پیدا بشه یا مصرفی که از برای زکات باشه، یا اگر حاکم شهر خواست از او بگیرد مصدق ایسائی بفرستد عکس کند. در روایات امر به عزل هم آمده است و عدم تأخیر، ولی همش ناظر به همین جهت است. مثلا در صحیحه اشعری آمده است عن ابو الحسن الرضا قال سألت عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة ثلاثة أوقات أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد، قال متى حلت أخرجها، متى حلت أخرجها، هر وقت زكاة واجب شد میبایستی اخراجش کنه. یا در روایتی ابن ادریس نقل میکند از به سند خودش از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب به اسنادی عن ابی بصیر قال قال ابو عبدالله اذا اردت ان تعطی زکات قبل حلها به شهرین او شهرین فلا بأسه و لیس لک ان تؤخرها بعد حلها. یه روایت هم که میگه اخراج کن یا تأخیر نینداز، اینا هم ناظر به همون آماده کردن است، نه اینکه برو تفتیش کن ببین کجا فقیر هست که جایی برواستی برسونی به دست فقیر. این دیگه واجب نیست تا بگیم خیلی خوب در شهر دیگری که حالا فقیر بود، این باز بلند شد مقدمه واجب اینه که بره اونجا تا برسونه به دست فقیر. علاوه بر اینکه در بعض روایات دیگر هم آمده است که یه ماه شهر شهرین او ثلاث هم تا اندازه سه ماه هم گفته شده است که میشه خارج کنند. در یه روایتی که صحیح هم هست ظاهرن معتبره یونس بن یعقوب بود قبلا گذشت، قال قلت لأبی عبدالله تحل علی فی شهر ایصلح لی ان احبس منها شیئا مخافت ان یجیئنی من یسألنی، فقال اذا حال الحول فاخرجها من مالک لا تخلطها بشیئا ثم اعطها کیف شئت، هر جور دلت میخواد بدی فقط اخراج بکن. پس از این روایات صفحه 307 اون روایت گذاشتم همین صفحه 307 و 308 بود. این روایات پس ازش استفاده میشه که آنچه که لازمه آماده بودن و منع نکردن و اخراج زکات از مال و حفظ کردن زکات برای اینکه حالا یا حاکم بیاد عقص کند یا فقیری اگر آمد به او بدهد، اما اینکه وظیفه دارد مالک علاوه بر اخراج زکات و عدم منعش، اینکه برود رفع فقر هر فقیری هر جای دنیا هست بکند از راه این زکاتی که در دستش هست، مثلا یا در شهر خودش اگر نبود در شهر دیگری بود باز برود اونجا، واجب است برش برود اونجا و او رو به او برسوند، این از ادله زکات گفته شده استفاده نمیشه. وقتی نشد پس از باب مقدمه واجب نخواهد، آنچه که واجبه مقدمش همون اخراجه، آماده کردنه، اینم آماده کرده. این جواب گرچه فی جمله صحیح هست ولی میشه در مقابلش وجه دیگری یا همین وجه را تعمیق کرد و تصحیح کرد، و اون این که گفته شود در باب زکات آنچه که از ادله استفاده میشود واقعا بیش از عدم منعه، یعنی هم عدم منع بر مالک هست که او معلوم وجوب عزل و آماده کردن زکات برای پرداخت اگر حاکم شهر خواست یا اگر فقیری آمد، و خود اینکه حالا این اموال زکوی را وقتی عزل کرد این را هم میبایستی به اهلش برساند، به این معنا که فقرا اگر هستند در جامعه بایستی به وسیله این مال رفع فقر اونها بشود، فی الجمله این هم تکلیف افراده. به عبارت دیگر اون بحث عدالت اجتماعی یا رفع نیازهای فقر طبقات فقیر هم وظیفه حاکم بالاصاله و در مرتبه اول، هم وظیفه افراد هم هست، وظیفه مالکین هم هست در مرتبه دوم و طولی، این جایی که حاکم شرعی نباشد دسترسی نیست به حاکم شهر، اگر به حاکم شهر دسترسی باشد بله درسته بود زکات رو به او بده، او مسئول رفع فقره، اما اگر نبود یا متمکن نبود حاکم شهر از این که عطا کند ولی مالک قادر بود میتوانست این مال مال عام را که زکات به مصارف شرعیش برساند، در فرض نبودن حاکم تعذر بر حاکم و امثال این حرفا، در این فرض بعید نیست از ادله استفاده بشود که رفع نیازمندی های فقرا تکلیف اغنیاست. آیات و روایاتی که امر به انفاق کرده است، انفاق بر فقرا کرده است، برخیش واجب کرده، برخیش مستحب کرده، انفاقات مستحب، انفاقات واجب، در زکات فطره، در زکات مال، از مجموعه اینها این هم استفاده میشه. این هم تکلیف هم مالکینه، فقط تکلیف عدم منع محض نیست. چرا؟ اگر متولی داشته باشه که حاکم شهر اونم مبسوط الیت باشد و انجام میدهد تکلیف خودش رو میتونه انجام بده اونجا، بله او تکلیف نداره بله اونجا میتونه به او بده و بر عهده اوست، ولی در طول عدم تمکن حاکم شهر یا تعذر وصول به حاکم شهر این مال بازی برسه به اهلش، این هم تکلیف مالکینه. لحاظا در اون بحث معروف اقتصادی، بحث تکافل اجتماعی و عدالت اجتماعی گفته میشه هم وظیفه حاکم بالاصاله و هم وظیفه مردم و امته، اونها هم مسئولن در رفع فقر قشر فقرا از جامعه، ولو در موردی که حاکم شهر متوکل نباشه از او یا میسور نباشه یا کافی نباشه. به عبارت دیگر میتونیم این رو به عنوان وجه دیگری اینجوری تقریب کنیم، بگیم علم داریم که شارع راضی نیست این مال که تکلیف کرده به اخراجش از اخراج مالک از ملکش به عنوان مال عام حق عموم فقرا و مصارف زکات، این همجور معطل بمونه، بگه تو اخراج کن بذار یه گوشه باشه همینجور یک سال دو سال سه سال، این معلوم العدمه. یعنی میدونیم که شارع راضی نیست به این جور کار و این نقض غرض شارعه. شارعی که امر میکنه اینو باشه اخراج کنی اندحله ها تأخیرم نشه مگر مثلا یه ماه دو ماه نه بیشتر باز برسونی. اون روایت هم که میگفت اعتها کیفشه باز میگه اعتها کیفشه، نمیگه نده اصلا، کیفیت دادن را میگه روایت یونس ابن یعقوب. حالا میخوای به افرادی که چون فرض کرد در سوال احبس منها شیئا مخافت ان یجیعنی من یسالونی، این مدارش بذارم چون رفقایی داشته از فقرا می آمدن از اون زکات می گرفتن اینا برای اونا نگر دارم. اعتها کیفشه برای اعتها بالاخره، نه اینکه اطلها عن الاعتها لا تعتها، نگفته میتونی ندی اصلا نگرش داری تو گوشه صندوق مثلا گاو صندوقت. بنابراین اصل وجوب عدم رضای شارع فی الجمله ولو در فرض نبودن حاکم شهر یا متعذر بودن رسوندن به حاکم شهر، واجب است بر مالک این را ادا کند و برساند به مصارفی که شارع مقرر کرده است برای زکات، این را نمیشه انکار کرد. بنابراین این مقدار از وجوب محفوظه. پس اگر موندنش در شهری که مکان زکاته نه مستحق فعلا هست نه مرجو الحدوثه نه مصرف دیگری هست، اینجا همون مواردی است که نه حاکم شهر است که بتونه به او بده و او مسئولیت را بپذیره مسئولیت اوست در ابتدا، اینا که نباشه قهرن میشه واجب بر خود مکلف اینکه این را برسونه به اونجایی که میدونه در اون شهر دیگر مستحق هست یا مصرفی از مصارف زکات هست. پس اصل این دلیل وجه اول که به احتمال قوی نظر مرحوم حسینم به همین وجه به همین دلیل قابل قبوله، این یک وجه. وجه دوم تمسک به ظاهر روایتی است که روایاتی است که گذشت مثل صحیحه فریس که در او آمده بود احملها بله ابعث بها الى بلادهم، در اون روایت آمده بود که ان لنا زکات نخرجها من اموالنا ففي من نضعها قال اهل في اهل ولايتك فقال ان في بلاد اني في بلاد ليس بها احد من اوليائك، روز این روایت رو خوندیم، فقال ابعث بها الى بلادهم تدفع اليها اليهم. این گفته شده از وجه دوم اینه که این روایت و امثال این روایت بوده ابعث بها الى بلاد، این امره امرم ظاهر در وجوبه. پس میگه اگر در شهر تو نبود کسی که به اون بدهی واجب است ارسال کنی و امر ظاهر در وجوبه، پس از این امر استفاده میکنیم که واجب است فرستادن. اینم یک وجه که اگه این وجه تمام شد وقتی که اون دو شرط هم لازم نیست، چون در این روایت عکس نشده که مرجو الحدوث حصول نباشه مستحق، گفته است انی فی بلاد لیس بها احد من اولیائک، خدا عدم وجود مستحق واجد شرایط که مثلا از مؤمنین باشه این را فرض کرده، نبودن مصرف دیگری یا از مصارف زکات یا عدم مرجو حصول بودن دیگه در این قید نشده، از این جهت اطلاق داره. بنابراین کسی بگه این روایت اگر این مدرک باشه دال بر دیگه اون دو قید لازم نیست، مطلقا واجب میشه، به مجرد نبودن مستحق واجب میشه مثلا این رو بفرستیم به جای دیگه، مگر کسی حمل کنه این لا جد لا لیس بها احد مولک مصرف دیگه هم مثلا نبوده، اگه بوده دیگه نمیپرسید، مثلا معمولا هم مصارف دیگه محل ابتلای تحت قدرت فرد نیست، حالا عبدی باشه بخواد آزادش کنه مثلا غارمی باشه اگر لا اونم مشمول لم یجد احد من اولیائک برای کل مصارف زکات مثلا، عدم مصرف دیگر وجود مصرف دیگر شرطه، ولی دیگه شرط عدم مرجو الحدوث بودن و حصول بودن این مثلا شرط نیست. بالاخره به این روایت هم تمسک شده است برای اثبات اول، همچنین اون روایت حداد یعقوب ابن شعیب حداد اگر سندش صحیح باشه او که در سندش اشکالی بود اونم همینجوره. قلت فإن لم يحضره منهم فيها احد قال يبعث بها اليهم. قلت فإن لم يجد من يحملها. اونم همینجوره ظاهره در امر دیگه فعل جمله فعل مضارع مثل یعید که به معنای اعد استفاده میشه، جمله خبریه در مقام انشاء دیگه ظهور در امر داره. قال یبعث بها الیهم. پس این دو روایتی که گذشت که یکیش صحیح بود صحیح ذریس دال بر وجوب ارسال و وجوب نقل به بلد دیگری است در فرض نبودن حالا کل مصارف یا نبودن مستحق فقط در اون بلدی که بلد زکات. این استدلال را مرحوم صاحب جواهر و برخی از دیگران اشکال کردن درش، گفتن این روایت دال بر وجوب نیست، دال بر فقط جواز نقله، وجوب از این روایت نمیشه استفاده کرد. دو وجه ذکر کردن برای عدم امکان استفاده وجوب از این روایت، با اینکه خب ظاهرش امره، امرم ظاهره در وجوبه، یا مثلا جمله خبریه در مقام انشاء ظاهره در وجوبه، جایی که میپرسه میگه نمازم اینجوری خوندم میگه یعید یعنی اعد، این ظاهره در وجوبه. میفرمان بر این که دو تا اشکال کرده صاحب جواهر در استدلال به این روایت بر وجوب. یکی گفته است این روایت درست امره یا مثلا جمله خبری ساری در مورد توهم حذر آمده، اوامر با آنچه که مثل اوامر است در جای امر استعمال میشه از جمله های مثلا خبری، اگر در مقام توهم حذر باشه موردش دیگه ظهور در وجوب نداره، ظهور در ترخیص داره. و اینجا از اون قبیله، چون بحث نقل زکات از شهر خود زکات به شهر دیگری، از مکان زکات به مکان دیگری، این مورد توهم حذر بوده، چون آنچه که تو ذهنها یا تو فتاوای مثلا اهل سنت و اینا بوده یعنی که نبایستی نقل بشه منتقل بشه زکات، زکات در همون مکان خودش صرف بشه. ولذا پرسیده که خب چیکار کنیم، امام در این مقام میگه احملها ابعث بها مثلا الی بلد آخر یا الی جایی که درش اهل مستحق هست، یعنی یجوز لک این کارو بکنی و مانعی نداره در این فرض منتقلش کنی و بفرستی جای دیگه، مثل جایی که مثل امر طبیب جایی که مریض سوال میکنه آقا مثلا ترشی رو بیشه بخورم، میگه بخور بخور، نه این واجبه بخوری، یعنی اون محصولی که ذهنته نیست، مرضت مرضی نیست که حالا این مانع از خوردن ترشی باشه. این جوریه، چون در موردش نقل زکات به جای دیگر یا مرجوخ بوده یا ممنوع بوده، بعد ولو فی الجمله بعضی در بعضی موارد، اینم از همون قبیله. بنابراین این امر در مقام در مورد توهم حضر، این اشکال شده بر این جواب که جواب اول ایشون که اینجا مورد توهم حضر نیست، مثلا قرینه ای نیست که مورد توهم حضر باشه، آن مثلا جایی که مستحقی نبوده فرض کرده خود سائل مستحق نیست، توهم حضری در کار نیست. چرا؟ جایی که مستحق باشه اگه بخواد منتقلش کنه مثلا اونجا مورد توهم حضره، این اشکال وارد نیست واقعا، چون توهم حضر کافیست درش فل جمله وجود توهم حضر، این یقینا هست، چون هم فتاوای اهل سنت بر اینه که منتقل نشه، هم در روایت خود ما آمده بود که پیامبر اکرم کان یقسم مال البوادی لأهل البوادی مال الحضر لأهل الحضر، لا یحلو دادن زکات مهاجرین به اعراب، اعراب به مهاجرین، اینا بوده در ذهن سائل و امام. بنابراین همین مقدار برای توهم حضر کافی است که نکنه این حضر مطلقه، حتی جایی که مستحقم نباشه بازم نمیشه منتقل از حفظش کنه. و توهم حضر چون هست، این مقدار برای توهم حضر کافی است، بیش از این قرینه نمیخواییم بر اینکه توهم حضر در کار باشه. برای اجمال ظهور امر در وجوب فی الجمله محظور بودن نقل کافی است و اینجا این فی الجمله هست. اشکال دیگه هم مرحوم سید صاحب جواهر کرده گفته است این روایت امر داره، ولی این اوامر امر در مورد شرطیت ایمان این روایات، هر دو روایت هم روایت حداد هم روایت وریس هم اون روایت دوم که روایت یعقوب بن شعیب حداد بود، هر دو از روایات شرطیت ایمانه. گفته بده کاشتی بدهی به اهل ولایت، ان لنا زکاتا نخرجها من اموالنا ففی من نضعها، یعنی چه شرطی هست برای من یعطا له الزکات؟ فقال اهل ولایتک، ایمان شرطه. پس روایت اساسا این دو روایت سردشون اصل مسئله درشون شرطیت ولایته در اداء زکات به فقرا. مصارف باستی مثلا فقیر و غارم و اینا باستی مؤمن باشد، غیر مؤمن مجزی نیست دادن زکات به اونها. پس در مقام بیان شرطیت ولایت و اهل ولایت بودن و ایمان بودن، ایمان داشتن در مصرف زکات، ناظر به این حکم وضعی است. در این صراط، در این فضا و مقام سائل فرض میکنه خیلی خوب اگر نبود در شهر ما مؤمنی من چیکار کنم؟ یعنی سوال میکنه از فرض تعذر شرط، اگر در شهر ما نبود این شرط تا من بتونم این شرط انجام بدم چیکار باید بکنم؟ امام میفرماد ابعث بها الى بلادهم تدفع الیهم، فرموده است برای اینکه بفرست برای جایی که این شرط اونجا هست اهل ولایت. یعنی در حقیقت برمیگرده این سوال و این جواب به سوال و جواب از اطلاق و زیق، سعه و زیق حکم وضعی شرطیت. این سوال داره میپرسه که آیا این شرطیت ایمان مطلقه؟ حتی اگر اهل ولایت در شهر من نبود ولی فقیر غیر اهل ولایتی بود، مخالف بود، اونجا هم شرط ایمان؟ یا دیگه اونجا این شرط ساقط میشه میتونم به اونها بدم؟ امام میگه نه، این شرط مطلقه، نبود هم نمیتونی به اونا بدی، باز بفرستی به اهل بلاد بلد دیگری، جای دیگری که در اونجا اهل بلاد. پس سوال و جواب از اطلاق شرطیت و زیق شرطیته. اوامر هم در اینجور موارد حمل بر همون بحث شرطیت میشه. پس اینکه گفته ابعث بها الى بلادهم تدفع الیهم ولا تدفعها الى قوم اذا دعوتهم غدا فلان الى آخر روایت، این میخواد اینه بگه، میخواد بگه این شرطیت مطلقه، شرطیت ایمان مطلقه. مثل اینکه مثلا بپرسه اگر من، امام میگه در نماز شرط طهور، قرآن میگه وضو، میگه خیلی خوب آب ندارم چیکار کنم؟ امام میگه تو یه قلبه و دو قلبه برو تفتیش کن، الا قلبتن او قلبتین، تو این مقدار مسافت تفتیش کن اگر آب پیدا کردی اونجا و توزه. این امر عمل شرط میخواد که شرطیت ساقط نمیشه به این در جایی که تو هستی بالفعل آب نباشه، باشه در اطرافت هم آب نباشه به اندازه قلبه و قلبتین، سهمن او سهمن، رمیت سهمن او سهمن، به اون اندازه اگر در اون دائره آب بود بازم شرطیت ساقط نمیشه. این مثل اونه. آقا بگه شرطیت ایمان با مجرد اینکه مستحق در شهر تو نیست ولی در یک شهر کنار تو هست، در بلد دیگری هست، ساقط نمیشه شرطیت، بس باز باقی است شرطیت ایمان. مگر متعذر، تو روایت بعدی البته که سندش هم اشکال داشت، اونجا گفته که خب لم فعل لم یجد من یحملها الیهم، نتونستم ببرم به او، اونجا گفته اعتل المخالف غیر الناصب، حالا اونم در زیلش بحث بود که حالا بعضی فتوا دادن قبول کردن بعضی قبول ندارن. بالاخره این امر امریست در مقام در زیل سؤال از شرطیت ایمان که حکم وضعی است در حقیقت. عواملی که در مقام بیان اطلاق و زیق یک شرطیتی شرطی هستند، سعه و زیق شرطی هستند، ظهور در ارشاد به شرطیت دارند، نه امر تکلیفی. پس در مقام بیان نیست که بر تو تکلیفاً واجبه، میخواد بگه اون شرط هستش اینجا، ارشاد به شرطیت، اوامر ارشادی است، مثلا نه ارشاد به حکم عقلی ها، این ارشاد باز حکم شرعی است در حقیقت، ارشاد به سعه اون شرطیت و زیق اون شرطیت. و بنابراین وجوب رو نمیخواد ثابت کنه، اطلاق شرطیت رو میخواد ثابت کنه، میخواد بگه شرطیت ولایت باقی است حتی اگر در شهر تو نبود. اینجا نمیتونی بدی به غیر مؤمن، چون در شهرهای دیگه مؤمنین هستن، باز بفرستی برای اونها اگه بخوای امتثال کنی این واجب. اما آیا واجبه تکلیفا برش بفرستی یا میتونه حفظش کنه به اینام نده حفظ کنه؟ این دیگه ازش استفاده نمیشه، چون حکم تکلیفی رو نداره بیان میکنه، حکم شرطیت این شرطی را که در صدر روایت آمده او رو داره سعه و اطلاقش رو بیان میکنه، حتی در موارد نبودن اهل ایمان در شهر خودش و بودنشون در شهر دیگری. این هم اشکال دومه که این اشکال هم اشکال درست نیست، یعنی واقعا هر دو قرینه ای که ایشون ذکر کرده اقلا موجب اجمال این امر میشه در این روایت ابعث بها، از اون وجوب تکلیفی محضی که بخوایم ازش استفاده کنیم، اسیان کرده مکلف اگه حفظ بکنه و نفرسته، این ازش نمیشه استفاده بشه. واقعا هم اون نکته اول درسته، نکته توهم حضر مانع از ظهور در وجوب میشه، همین که این امر در سیاق بیان شرطیت ایمان چون آمده ارشاد به همون شرطیت گفته شده، این ذیلش ارشاده دیگه، صدرش چرا حمله بر ارشاد کنیم، ذیلش که آمده گفته ولا تعطی لا تدفعها الى قوم اذا دعوتهم غدا الى امرك لم يجيبوك وكان والله الذبح. این ذیل ماله مثلا بیان کرده شرطیت، چرا ما ابعث به ها رو ما حمله بر شرطیت کنیم؟ این جوابش روشنه، خب همین ذیل قرینه است، برای اینکه اون ابعث هم در مقام بیانه اینه، میخواد بگه بفرست به اهلش، نمیتونی به غیر اهلش بدی، ولا تدفع الا، خود این ذیل قرینه بر اینکه اون ادفع به ها الا ابعث به ها الا بلادهم، امر برای بیان شرطیت در حقیقت، نه اینکه بگیم این ذیلش ناظر به شرطیت، اون صدرش ناظر به یه حکم دیگری است، اضافه بر شرطیت یه وجوب تکلیفی هم میخواد بیان کنه. اینا خلاف ظاهر، ظاهرش اینه که این همونه، داره شرح میده که تو باز بفرستی به اهل ایمان، فایده نداره، این شرط شرطه، بالاخره نمیتونه بدی به دیگری، به کسای دیگری که اگر فردا ازشون خواستی اینا تو رو میکشن، دشمن تو هستن، دشمن ما هستن. بنابراین هر دو نکته ای که مرحوم صاحب جواهر اینجا گفته برای عدم ظهور این روایت غریز و همچنین روایت اون دومی حداد، یعقوب بن شعیب حداد، عدم ظهورش در وجوب تکلیفی ارسال نقل، هر دو اشکال ایشون اشکال واردی است. بنابراین از این روایت نمیشه وجوب استفاده کرد، وجوب نقل، همون وجه اول درسته که گذشت. خب اینم جهت دوم. جهت سوم در کرام مسئله مرحوم سید، بعد از اینکه میفرماید یجب و بل یجب و ذالک اذا لم یکن مرجو و الوجود بعد ذالک ولم یتمکن من الصرف فی سایر المصارف، فرموده است و معونت النقل حین اذن من الزکا و اما مع کونه مرجو و الوجود فیتخیر بین النقل و الحفظ. فرماید اگر مرجو الوجود نبود خب مخیره، واجب نیست، چون احتمال میده بعد مستحقی پیدا بشه اونجا بده، و اگر نه اون دو شرط واجب میشه به همون بیانی که گفته شد. حالا اگر واجب شد نقل دو قید ها، اگر مدرک ما روایات بود، روایت غریز بود، عرض کردیم دیگه تکرار غریز بود، این قید درش نیامده، مگر مثلا مصارف را ببینیم بگیم این از باب مثال بوده، اهل ولایتک در همه مصارف، حتی مصارف دیگر، غارمین و امثال اینا. اما عدم مرجع و حدوث وجود دیگه در روایت نیست، ولی اگر مدرک اون اصل دلیل اول بود، دلیل اول اینجوریه، دلیل اول جایی است که مرجع الحصول هم نباشه. اگر انسان احتمال میده یه ماه دیگه دو ماه دیگه یه فقیر اینجا بیاد، کسی فقیر بشه یا مدیون بشه، مصرف زکات هست و اندازه یه ماه دو ماه میتونه حفظ کنه چیز را. در همون روایت هم آمده بود زکات را که مخافت انیسیت، یعنی یک کسی بیاد بعد از مدتی از من بخواد، ما میگفت ایبی نداره اونجوری پرداخت کن. اونجا دیگه اون دلیل اول که دلیل لبی بود در حقیقت، اونجا رو دیگه نمیگیره، اثبات وجوب در اونجا رو نمیکنه، چون اینم یه نوع اعطاء حفظ کردنه برای کسی که مثلا یه ماه دیگه دو ماه دیگه سه ماه دیگه میاد یا محتمل وجودش حصولش. بنابراین اونم اون اول گفته شد دیگه. و جهت سوم اینه که حالا که میخواد منتقل کنه به بلد دیگر، هزینش پای کیه؟ پای خودشه یا از زکات میتونه برداره؟ اگر واجب نباشه نقل، یقینا از زکات نمیتونه برداره. مثل جایی که حصول مستحق بعد از یه ماه دو ماه مرجع الحصوله، اونجا بیاد از زکات برداره و هزینه های نقل زکات رو مثلا بده به اون شهر دیگر، از زکات کم بشه، این دلیل میخواد. دلیل بر چون واجب نیست برش منتقل کنه، میتونه این زکات رو حفظ کنه و به مصرف دیگری یا خود مستحقی که مرجع الحصول در این شهر پرداخت کنه بدون اینکه از زکات چیزی کم بشه، بس باز حفظش کنه، نمیتونه از زکات خرج کنه. چرا؟ اگر از کیسه خودش بخواد این کارو کنه تا مثلا زکات زودتر برسه به دست اصحابش، میتونه این کارو کنه. اما از خود زکات حق داشته باشه خرج کنه، با اینکه نقل واجب نیست، انتقال دادن مال زکوی به شهر دیگری بلد دیگری واجب نیست، این در فرض عدم وجوب روشنه که لا یجوز اخذ این هزینه نقل از خود زکات که زکات کم بشه. اما جایی که واجب باشه نقل، اینجا آیا میتونه از خود زکات خرج کنه بر نقل؟ هزینه نقل از خود زکات اخذ کنه، یه مقدارش بفروشه، یه گوسفند رو مثلا بده از این گوسفند برای اون کسی که میخواد منتقل کنه بقیه گوسفندا رو به شهر دیگری به عنوان اجرت نقل، یا نه اینجا هم نمیتونه، باز از کیسه خودش خرج کنه حالا که برش واجبه. این جهت سوم از بحثه که مرحوم سید این در اینجا قائل شده به وجوب، به جواز اخذ از خود زکات. ولی مرحوم صاحب جواهر البته مسئله به این شکل محرر نیست در کلمات قدما، که اصلا حتی متأخرین به استثنای چیزی که مرحوم صاحب جواهر از شهید دوم در شرح لمعه نقل میکنه، چون میگه شهید دوم در شرح لمعه او قائل شده بر این که بر مالکه، خود ایشون هم این احتمال رو تقویت میکنه که بر از کیسه مالک خودش باز خرج کنه، چون این واجب اوست، مثلا تکلیف اوست، او باستی در مقام امتثال تکلیفش مقدمه واجبش شد در حقیقت از کیسه خودش خرج کنه. ولی این بحث در گرفته بین مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سید که آیا میتواند از کیسه زکات خرج کنه یا نه، اخذ کنه یا نمیتواند. مرحوم سید میگه میتواند، او ایشون میگه که بر مالکه. استدلال شده است بر اینکه بر مالکه روشنه که گفتن مقتضای قاعده اینه که بر مالکه، چون اصل حرمت تصرف در زکات مگر در صرف در خود زکات، برای چیز دیگری که نقل باشه از جایی به جایی صرف کنیم این دلیل میخواد، حرام تصرف کم کردن از زکات در حقیقت برای مستحقینش و این جایز نیست. بعدا هم خب چون تکلیف مالکه، وقتی چیزی تکلیف شد بر مالک، مقدماتش هم اگه مال بذل مال میخواست بر او واجبه بده، مثل خریدن آب برای وضو، آدم که واجبه برش وضو، اگر یه جایی متوقف بر خرید آب شده پولی بده تا این مار رو بخره، واجبه از کیسهش بده آب رو بخره وضو بگیره، این هم همون جوره. این مدرک مرحوم صاحب جواهر. مرحوم سید قائل شده بر جواز اخذ. وقت بحث در اینه که مدرک ایشون چیه، در چه دلیلی، با چه دلیلی ایشون تجویز کرده که از مال زکوی که لا یجوز و صرفه الا در همون مصارفش، اینجا هم بتونه ازش برای هزینه اجرت مثلا کسی که مکاری که مقاد اینه منتقل کنه زکات رو از این شهر به اون شهر دیگری پرداخت کنه از مال زکات، این دلیل میخواد. ولذا استدلال به وجوهی شده برای جواز اخذ که این بحث آینده است. صلی الله علیه و آله.